بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب این عناصر مشترکی که میان ادیان گفته شده بود، با توجه به این عناصر مشترک، اون تعریفاتی که برای ادیان گفته شده است، بعضی از این تعاریف به دین نگاه میکنن، نگاه اونها به دین نگاه مصداق شناسانه است. مصداق شناسانه به این معنا که دین را یک واقعیتی میبینند در تاریخ، در جامعه بشری. دین بالاخره مثل سایر پدیده ها واقعیت داشته است دیگه. واقعیتی به نام دین در طول تاریخ وجود داشته، در جوامع مختلف بشری وجود داشته، به شکلهای مختلف هم ظهور و بروز کرده است. ولذا مورخان ادیان گفتیم ادیان را به سه دسته تقسیم می کنند: ادیان ابتدایی، ادیان باستانی و ادیان پیشرفته. که در ادیان ابتدایی که از زندگی ساده اینها برخوردار بودند، پرستش به صورت امر بسیار ساده ای بروز می کرد. اما خب در ادیان پیشرفته، در جوامع پیچیده تر، این پرستش به صورت پیچیده تر بوده است. یک موجودی که فراتر از ماده است، فراتر از طبیعت است، مورد پرستش واقع می شود. مثل اسلام، مثل مسیحیت و امثال اینا، یا آیین یهود. بذار در تقسیم دیگری ادیان را به ادیان زنده و مرده تقسیم می کنند. ادیان منقرض شده و ادیان موجود. پس بعضی از تعاریف این گونه است. یعنی دین را به عنوان اینکه یک واقعیتی در جهان داشته و دارد، در ادوار مختلف زندگی بشری بوده است و با بشر همراه بوده است، با این نگاه به دین نگاه می کنند و دین را مصداق شناسانه تعریف می کنند. دو، اما برخی از این تعاریف تعاریفی است که با توجه به اون ابعاد و عناصری که در دین وجود دارد، ابعادی که در دین وجود دارد، ابعاد مختلف، بعضی از تعریف هایی که برای ادیان گفته شده با توجه به این ابعاد است که فی الجمله برای ادیان پنج بُعد گفته شده است، که تعاریفی که بعداً خواهیم گفت، اون تعاریف بعضا بر اساس بله بُعد اعتقادی است یا غیر اعتقادی است که الان عرض میکنیم. اون ابعادی که برای ادیان فی الجمله گفته شده است پنج تاست. یک، بُعد اعتقادی. تعریف هایی که بعدا خواهیم داشت شما ملاحظه میکنید که مثلا این تعریف بر اساس این بُعد اعتقادی است در همه ادیان، چه ادیان ابتدایی چه پیشرفته، عنصر عقیده و باور وجود داشته است. ولذا برخی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی که ایشون فرمود این بُعد دارای اهمیت بسیار زیادی است و حتی ابعاد دیگر دین برخواسته از این بُعد می باشد. مثلا فرض کنید اخلاق، رفتار. این اخلاق رفتار وقتی محقق می شود که شخص به اموری باور داشته باشد، اعتقاد داشته باشد. اون جایی که اعتقادی هست اخلاقی هست. ولذا ما میگیم که بله مکاتب مادی هم اینا نظام اخلاقی دارن، مکتب اخلاقی دارن. چرا؟ چون نظام اعتقادی دارن. مثلا دین آیین ادیان دنیاوی مثل ماتریالیسم، مارکسیسم، اینها هم که نظام اخلاقی و مکتب اخلاقی دارن. چرا؟ چون نظام فکری و نظام اعتقادی دارن. منظور این یک بُعد است، بُعد اعتقادی. الان بعضی از مراجع شما میگید رساله هایی که چاپ میکنن اون جلد اولش مربوط به اعتقادات، جلد دومش مربوط به احکام عملی است، فروعات و اینهاست. بله، دوست سبحانه های وحید. یا خود مرحوم سبزواری کتابی اسرار الحکم، هم عقاید دینی است، اون قسمت اولش عقاید دینی است، قسمت دومش احکام عملی است. یا مرحوم صدوق شما میدونید در من لا یحضر فقیه توحید را هم نوشته، کتاب اعتقادات را نوشته و بله روایات فقهی را هم آورده است. این تعبیر مرحوم علامه است، ان الدین و هو سلسله من المعارف العلمیه التي تتبعها اخرى عمليه يجمعها انها اعتقادات. دین سلسله ای از معارف علمی است که دنبال گرفته بله امور عملی را، جامع اینها اعتقاداته، یعنی اعتقادات جامعیت دارد، همین معارف علمی را و هم امور عملی را، معارف اعتقادی را و معارف عملی را. جامع اینها یک کلمه است و همون چیزی است که ما از اون تعبیر میاریم به اعتقادات. دو، حالا بعدا خواهیم گفت دیگه، بعضی از تعاریفی که برای دین گفته شده بر اساس بعد اعتقادی است. ریشه یابی کنیم به این بعد برمیگردد. دو، بعد اخلاقی که جنبه دیگر دین هست، فی الجمله در همه ادیان وجود دارد، عنصر اخلاق، مسائل ارزشی و ضد ارزشی. پیروان همه ادیان به مسائل ارزشی، به مسائل اخلاقی اینا توجه داشتن، همون فضائل و رذائل نفسانی، مثلا محبت، نفرت. وقتی کسی به موجودی اعتقاد و باور داشته باشد، اون را مقدس به شمارد، خب بیشک به اون محبت هم خواهد داشت و از ضد آن نفرت خواهد داشت. یا همون گزاره های اخلاقی و مفاهیم اخلاقی که در همه ادیان مطرح شده است. بعد سوم دین، بعد عملی، جنبه های رفتاری و عملی. من یه سوال کنم، فکر با اخلاق چه فرقی دارد؟ هر دو عملی هستن دیگه. فکر با اخلاق هر دو باید و نباید اخلاق هم
فکر باید نباید ها رو شامل میشه، ولی
اونم باید و نباید است دیگه، فضائل و رذائل. هر دو از مقوله باید ها و نباید هاست.
استاد یکی درونیه مثلا اون زبوت چپل درونه بیرونه
بی بله این نزدیک است به اون چیزی که بله. هر دو از بایدها و نبایدهاست، منتها یکی جنبه نفسانی و درونی دارد، فضائل نفسانی، رضا. اخلاق از اینا بحث میکند دیگه، از فضائل و رضائل بحث میکند، اما فکر از چه چیز بحث؟ از فضائل و رضائل نفسانی چه بحث نمیکند، از بایدهای عملی، از نوایت های عملی، جنبه های رفتاری و عملی. لذا این هم یک برای لذا شما بید در هر دینی بعد اخلاقی غیر از بعد عملی قرار داده شده، یعنی در مقابل آن هست، این غیر از اون هست، اینا عین هم نیستن. درست هر دو از مقوله باید و نباید، منتها این جنبه خارجی دارد، جنبه رفتاری و عملی خارجی دارد، ولی اون جنبه نفسانی دارد. پس بعد سوم دین هم جنبه های رفتاری و عملی است در همه ادیان، متناسب با اون باورها و ارزش هایی که در اون دین هست، بایدها و نبایدهای رفتاری مطرح می شود. و این اعمال هم برای چیز؟ برای طریقی است برای صیانت و حفظ اون باورها و ارزش ها. اینطور نیست که اینا تأثیری نداشته باشد. مثلا اجل خدا ما یک سلسله کارهای امر می کند، رفتارهایی را تعیین می کند نفیان یا اثباتن، اینا در راستای چی؟ حفظ اون ارزش هاست، حفظ اون باورها و اعتقادات هست. تأثیر دو سویه هست، متقابله، هم اعتقادات انسان در اعمال او تأثیر گذار است، هم اعمال او در اعتقادات او تأثیر گذار است. اون آیه شریفه هست ها در گفت وعبد ربک حتی یعطی اکر یقین، وعبد ربک، عبادت ها، این برنامه های عملی که برای تو تعیین شد اینا رو انجام تا یقین برای تو. یقین از مقوله معرفت هست، از یک مقوله باور هست. اون باور از چراهی حاصل می شود؟ از چه راهی حاصل می شود؟ از راه عبادت. عبادت یه برنامه عملی است. این دستورالعمل برای انسان معرفت قلبی به وجود می آورد. همونطوری که از اون طرف هم معرفت قلبی و اعتقاد درونی موجب بروز بله نظام های رفتاری انسان می شود در حوزه های مختلف. و شاید اون وقت شما بگید دور لازم بیاد. چون بگیم عمل مبتنی بر اعتقاد، اعتقادم از عمل به دست میاد، محصول عمله. دور را چگونه رفع کنیم؟ از اون طرف میگیم چه؟ از اون طرف میگیم شما معرفت پیدا نکنید نمیتوانید عبادت کنید. از این طرف هم میگه عبادت کنید
تا معرفت
پیدا کنید.
این معی هست دیگه. بعضی از ها تو اولوان معی میگه که هم دیگر رو تربیت میکنید،
درجاتش متفاوت است دیگه. مثلا بگیم که حالا از عبادت مثال بزنیم. عبادت که یک رفتار عملی است، یک برنامه عملی است، این مبتنی بر چیه؟ معرفت اجمالی است. معرفت اجمالی. اما بله معرفت تفصیلی متوقف بر عمله. پس متوقف غیر از متوقفون علیه هست. آن چیزی که عبادت چی یک برنامه عملی است و نظام رفتاری است بر اون متوقف هست، معرفت اجمالی است. اون چیزی که متوقف بر این عمله، معرفت چیه؟ تفصیلی است. و عبد ربک حتی انسان معرفت نداشته باشد چه خدا را عبادت نمی کند. تا باید یه معرفت اجمالی داشته باشد تا خدا را عبادت کند. اون وقت ثمره این عبادت چیست؟ از اهل یقین می شود. اون معرفت تفصیلی برای او حاصل خواهد شد. منظور این هم یک بوده، بود اخلاقی. بود چهارم در مورد ادیان بود احساسی است. هر دینی بود احساسی دارد. حالا احساس اخلاق ممکن است در یه مواردی با هم تلاقی داشته باشند. در مواردی احساس و اخلاق ممکنه با هم تلاقی داشته باشند. اما جنس احساس غیر از اخلاق است. مثلا پیروان ادیان نسبت به آنچه مقدس میدانند، هر چیزی که آن را مقدس میدانند، حالت خضوع، خشوع، تسلیم، فروتنی، سرسپردگی دارند. برای آیه قرآن میخوانیم دیگه، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکل. این احساس را دارند، این احساس را دارند در مقابل خدا، احساس خضوع و خشوع و تسلیم. وجلت قلوبهم معذور نیست. در هر دینی بود احساسی هست و از این سرچشمه میگیرد که انسان به یک امر مقدسی که اعتقاد دارد خودش را ملزم میداند به خضوع و خشوع در مقابل اون موجودی که اون را مقدس میداند. ولذا در دین اسلام هم اخلاق هست، هم یک سلسله دستوراتی که ناظر به اون بعد احساسی است. بعد چهارم، بعد پنجم، بله بعد پنجم بعد معرفتی است که در حقیقت پیش شرط همه عناصر دیگر است. چون تا معرفت و شناختی نباشد و اعتقاد و باوری نیز شکل نمیگیرد. و این با اون اولی چه فرقی دارد؟ عنصر معرفتی با عنصر اعتقادی. میگیم این پیش شرط است دیگه، تا معرفت و شناختی نباشد اعتقاد و باوری صورت نمیگیرد. نه چه فرقی است؟ بعد اول با پنجم به اصطلاح دیگه.
نظری اون عملی شامل میشه.
معرفت تو خارج معرفت تو هم معرفت اعتقاد می سازه دیگه.
بله
معرفت اعتقاد می سازه.
خب یه سوال را به گونه دیگر مطرح کنید، علم و ایمان با هم چه فرقی دارند؟ علم و ایمان
مرتبه هاش
مرتبه نه مرتبه اصلا مقوله متفاوت هست، نه مرتبه تفاوت به مرتبه نیست، تفاوت به ماهیت است، ماهیت علم.
استاد
علم
یه شناخت یه چیزیه، ایمان هم قبول شناخته، تو علم نه قبول نیست،
با. پس ایمان بگیم که یک فعل جوانهی است دیگه، انسان دو نوع افعال دارد دیگه، افعال جوانهی افعال جوانهی. ایمان اعتقادی است که دارد، باوری است که دارد، قبول دارد. مثلا میگیم ایمان خدا یعنی خدا را قبول دارد. شاید انسان نسبت به چیزی ایمان داشت، چیز علم داشته باشد ولی باور نداشته باشد. مثل اینکه ما یقینا میدانیم که مرده کاری از او ساخته نیست، اما شب در شب تاریک بگن که آقای مرزاده شما تا صبح در اینجا باید بیتوته کنی، انسان وحشت میکند دیگه. اونجا علم هست ولی باور نیست، علم دارد که از مرده کاری ساخته نیست ولی ایمان ندارد، باور ندارد. این ازا این
ایمان هم را باور میشه.
بله همراه با علم، ولی غیر از این ماهیت ایمان. اصلا ایمان از مقوله فعل هست، ایمان از مقوله فعل هست، منتها فعل جوارحی نیست. فعل چه هست؟ فعل جوانحی هست، همونطور که اراده، تصمیم، نه فعل هست دیگه، از افعال قلبی است، از افعال جوانحی است. ایمان هم یک فعل جوانحی. اما علم چیست؟ علم اصلا از مقوله فعل نیست، علم از مقوله چه هست؟ من که بزر خونده اون نظریه مولا صدر هست دیگه، حالا اون نظریه مشهور بر کیف نفسانی است، از مقوله کیف. یک ماهیتی است، ماهیت کیف نفسانی، حالا از مقوله اضافه، مقولات اون نظریات مختلفی که در باب علم مطرح شد. منظور فرق اون اولی با پنجمی همینه. اولی چه بود؟ از اون ابعاد اعتقاد. اون اعتقاد گفتیم یک فعل جوانهی هست، از افعال قلبی هست. پنجمی نه، ابعاد معرفتی است، معرفت، شناخت، که مقدمه هست برای چی؟ برای همون اعتقاد، برای اخلاق، برای احساس و برای ابعاد دیگره.
همون نظری عملی میشه
دیگه،
نظری عملی، نظری
عمل را تعمیم بدهیم دیگه، برای عمل را تعمیم بده. خب حالا بعدن اون تعریفی که خواهیم گفت این را باید توی پانتز من عرض کنم. این علم دینی چه موضوع بحث است؟ این خودش بحث در بحث می شود. حالا دین چیز؟ خب این خودش یه بحث مستقل نیست در کلام جدید، ولی چون قبلا این نشده است، این بحث فکر کنم در ترمه های قبلی نبوده، از اون جهت من خواستم این دوتا بحث را با هم اینجا پیش ببرم. خب تعریف هایی که برای دین بعدم مطرح می کنیم، یا ناظر به بعد اخلاقی است، یا ناظر به بعد معرفتی است، یا ناظر به بعد اعتقادی است، یا ناظر به بعد عملی است. حالا این تعریف ها را بعدم خواهیم کنیم. حالا این سوال مطرح می شود، چرا برای دین این همه تعاریف مختلف مطرح شده است؟ سه تا وجه برای این می شود بیان کرد. یک، علت تعریف های مختلف برای دین. یک، مصادیق مختلفی که دین در دوران ها و مکان های مختلف داشته. دین بالاخره در ادوار مختلف مصادیق مختلفی داشته، در مکان های مختلف مصادیق مختلفی داشته، این باعث تعریف های مختلف شده است. دو، وجه دیگر این تعریف مختلف این است که هر گروهی به عناصر خاصی از دین توجه کرده است. ببینید در اون اولی ها چی گفتیم؟ چون در مکانهای مختلف، در زمانهای مختلف، مصداقهای مختلف بوده، تعریفهای دین هم مختلف بوده. این همون نگاه مصداق شناسانه از بدین، نگاه مصداقی بدین، با توجه به مصادیق ما بیاییم دین را تعریف کنیم. اما علت دوم بچه دوم این است که بله هر گروهی با توجه به عنصر خاصی که در دین وجود داشته، ابعاد خاصی که در دین وجود داشته، آمده دین را مورد تعریف قرار داده. مثلا بعضی ها عنصر احساسی را در نظر داشتن، عنصر احساسی، و با بُعد احساسی به دین نگریستن، مثل شلارماخر که مثلا در تعریف دین معروف است دیگه، ایشون میگوید دین تعریفش اینه، عبارت است از احساس وابستگی مطلق، احساس وابستگی مطلق، یعنی گوهر و اساس دین را احساس میداند، گوهر و اساس دین را احساس میداند، ما بگی را از لوازم دین میشمارد. حقیقت دین همون احساس وابستگی به موجود مطلق است. خب چون با اون بُعد احساسی دین بیشتر سر و کار دارد، تعریفی که ذکر میکند تعریف احساسی است، احساس وابستگی به موجود مطلق. یا مثلا میگیم دین هر نظام فکری و عقیدتی، هر نظامی با توجه چی به اون بُعد اعتقادی دینه. البته ما الان در مقام تعریف نیستیم، ما تعریف ها را بعدا ذکر میکنیم، الان اون پایه هایش را عرض میکنیم که اساس و پایه این تعریف هایی که بعدا خواهیم داشت، اساس و پایه اونها چیز گفتیم، اساس و پایه اونها یا مصادیق هست، همون نگاه مصداق شناسانه، یا اساس و پایه اونها چیه، ابعاد دین هست. و چه سوم که برای تعدد این تعاریف هست، این است که دین از مقولاتی است که خب مورد توجه اصناف مختلف بشر قرار گرفته است، در رشته های مختلف و امر دین پرداختن. کمتر مسئله مانند دین این همه مورد توجه بشر قرار گرفته، متکلمان، فلاسفه دین، جامعه شناسان دین، روان شناسان، مردم شناسان، فقها، عارفان و اکشار دیگر بالاخره به دین پژوهی پرداختن. یعنی هر کسی با توجه به اون تخصص خاصی که داشته، متناسب با اون علمی که داشته، تخصصی که داشته، آمده برای دین تعریف ذکر کرده است. خب ما عجب بخواهیم این تعاریف را دستبندی کنیم، به چهار دست اینا را میتونیم تقسیم کنیم. یک، تعریف عام، تعریف عام که دین به گونه ای تعریف شده که همه ادیان را در همه دوره های بشری شامل می شود، حتی ادیان ابتدایی را، حتی ادیان ما قبل از تاریخ را. اسم اینها را می گذاریم تعاریف عام که خیلی قلم روش گسترده است. دو تعریف عام، تعاریف عام قلم روش که محدودتر می شود نسبت به دسته اول. سه، تعریف های خاص. چهار، تعریف های اخص که شامل ادیان توحیدی و ادیان وحیانی می شود. تعریف های عام، تعریف های عام، تعریف های خاص و تعریف های اخص. حالا ما انشاءالله در جلسه آینده این تعریف ها را شروع می کنیم که آیا این تعریف هایی که گفته شده، حالا چه تعریف های عام باشه، چه عام، چه خاص و چه خاص، چه تعریف هایی هستن، جامعیت دارن یا نه، مانعیت دارن یا نه، و سایر مباحثی که انشاءالله جلسه بعدی بررسی کنیم. صلی الله علیه و سلم.
جلن زلسه بود زلسه هم بود بودن.